دوستان من، دوستانی که در کشورهای آزاد زندگی میکنیم، صدای مرا از ایران میشنویم.
آزادی در حدود قانون.
نفس بکشیم، حیاست چکمت رو دهن ما میذاره.
فعالان کارگری و معلمان، خشم بر قومیت ها.
مجله حقوق بشر با بهنام دارایی‌زاده.
بحران‌های زیست محیطی در مناطق غیر فارسی و اقلیت نشین ایران معمولا یک مسئله صرف و محیط زیستی نیست و خیلی سریع ابعاد سیاسی اجتماعی پیدا می‌کند. از سوی دیگر نگاه امنیتی به مسائل محیط زیستی و پیچیدگی‌های ماجراجویی این مناطق نیز می‌افزاید. بحران خشک‌شدن دریاچه ارومیه و اعتراضایی که به دنبال آن شاهدش بودیم نمونه‌ای از این واقعیت است. اینک انتقال آب رودخانه کارون به مناطق مرکزی ایران که به کم آبی و حتی خشک شدن کامل این رودخانه در برخی از ماه‌های سال انجامیده اعتراضاتی را در میان مردم منطقه برانگیخته. رودخانه کارون که دیرباز قابلیت کشتیرانی داشته منبع اصلی کشاورزی منطقه است و زندگی صدها هزار روستایی به آن وابسته است. در گفتگو حقوق بشری این هفته رادیو زمانه به بهانه حرکت‌های اخیر اعتراضی مردم منطقه و به راه افتادن چندین کمپین در این ارتباط با مهدی هاشمی فعال سیاسی عرب که مسائل محیط زیستی منطقه را نیز دنبال می‌کند گفتگویی داشتیم و ابتدا از او درباره پیشینه طرح‌های انتقال آب و وضعیت کنونی کارون پرسیده‌ایم. طرح‌های انتقال آب از حوضه رودخانه کارون به مناطق مرکزی ایران از سال خیلی پیش آغاز شده و تصمیم خیلی تازه‌ای هم نیستش. با این حال بسیاری از ناظران از جمله خود شما به اضطراری بودن وضعیت کنونی به ویژه برای محیط زیست منطقه اشاره می‌کنند. ممکن است در ابتدا کوتاه بفرمایید که این خطرها کدام‌ها هستش و چه تفاوتی با وضعیت گذشته در منطقه داره؟
ببینید از دیر زمان طرح‌های انتقال آب سرشاخه‌های رودخانه کارون آغاز شده. تونل اول کوهرنگ یا همون تونل کوهرنگ یک در سال 1322 شمسی افتتاح شده. در سال 64 شمسی ما شاهد افتتاح تونل دوم کوهرنگ بودیم، بعد از اون تونل چشم لنگان و اخیراً تونل کوهرنگ سه که هر کدوم به تنهایی 255 میلیون متر مکعب سالانه آب رو از سرشاخه رودخانه کارون به اصفهان و یزد و دیگر شهرهای فلات مرکزی ایران منتقل میکنه. 2500 تا کنون بر حوزه کارون بزرگ احداث شده، 700 بر حوزه کرخه و 800 بر حوزه جراحی، اینها بهره برداری شده اند. همچنین سدهایی که در دست ساخت هستند 1900 بر حوزه کارون، 1200 بر حوزه کرخه و 500 بر حوزه جراحی. ببینید این همه سدهایی که ساخته شده باعث شدن که در اهواز در سالهای اخیر میزان جریان آب این رودخانه یا همون دبی آب رودخانه از میانگین سالانه 400 متر مکعب در ثانیه به 50 متر مکعب در ثانیه نزول بکنه. یکی از مسئولان محیط زیست دلاور نجفی گفته که جریان آب کارون در حال حاضر 90 متر مکعب در ثانیه است که نصف آن فاضلابه. در ماه‌های متعددی از سال این رودخانه به شکل کامل خشک میشه و عکس و فیلم‌های متعددی از این رودخانه درس پیدا کرده و بر شبکه فیسبوک است. علاوه بر این تالاب‌های بزرگ منطقه که همون هور العظیم و هور فلاحیه یا تالاب فلاحیه است، این تالاب‌ها هم در معرض خطر قرار گرفتند. هور العظیم به شکل کامل خشک شده، شاهد هستیم که طوفان‌های شن در این منطقه به شدت زیاد شده و زندگی رو برای مردم طاقت فرسا کرده. به گفته مسئولان محیط زیست استان در سال 91 در طول سال 260 روز وضعیت هوا ناسالم بوده و 62 روز وضعیت از بحرانی هم بدتر بوده. سازمان بهداشت جهانی اخیراً اعلام کرده که اهواز آلوده ترین شهر دنیا از لحاظ هوا محسوب میشه. در مجموع چنین شرایطی هست که مردم رو به اون وضعیت رسانده که وضعیت بحرانی رو متوجه شدن و الان به فکر چاره اومدن.
شما مسائل اجتماعی منطقه به ویژه وضعیت عرب ها رو دنبال میکنید. این شرایط مشخصا چه تأثیری بر بافت اجتماعی و احیانا مهاجرت های منطقه‌ای گذاشته؟
ببینید، کم شدن آب رودخانه ها به دلایلی که من برای شما عرض کردم و همزمان اجرا شدن یکی دیگر از طرح‌های ملی و همون طرح ویرانگر توسعه نیشکر، میگن که برای کاشت هر هکتار نیشکر سالانه نیاز به 38,000 متر مکعب آبه. با حساب بی سر انگشتی میتونیم بفهمیم که میزان مصرف آب طرح‌های توسعه نیشکر در اقلیم اهواز بیش از 3 میلیارد متر مکعب در ساله. خب ببینید، این مقدار آبی که الان در بستر رودخانه های اقلیم اهواز جاریه از 3 میلیارد متر مکعب کمتره و همین خاطر طرح توسعه نیشکر تقریبا هرچی آب در بستر رودخانه کارون و یا دیگر رودخانه ها هست رو استفاده میکنه. ما شاهدمون هستیم که در سالهای اخیر روستاهای متعددی در اونها کشاورزان ممنوع شدن که از رودخانه ها آب برداشت بکنن. امر دیگه که به کشاورزی منطقه ضرر زده قضیه شور شدن آب هاست. توسعه نیشکر پساب خیلی شوری رو روانه بستر رودخانه ها میکنه. این پساب که وارد بستر رودخانه ها میشه، در پایین دست کشاورزان از این آب شور استفاده میکنن و این ضررهای خیلی زیادی رو به زمین های کشاورزی وارد میکنه. در کل این مشکلات آب بلن که در کوتاه مدت سبب شده که هزاران کشاورز روستاهای خودشون رو رها بکنن و به حاشیه شهرها هجوم بیارن. اختصاصا با خشک شدن تالاب العظیم، همون هور العظیم، که به دلیل اینکه شرکت نفت در این تالاب بیش از 100 چاه اونجا حفاری کرد و ده ها کیلومتر جاده در تالاب احداث کرد و این تالاب رو کاملا خشک کرد، تعداد تقریبا 40 روستایی که زندگی آنها به این تالاب بسته بوده و در اطراف این تالاب مردم ساکن بودند، این روستاها متروکه شده و مردم به سمت حاشیه شهرها روانه شدند. آمارهای حاشیه نشینی نشون میده که در 20 سال اخیر یه جهش خیلی بزرگی در میزان حاشیه نشینی شهر اهواز به وجود اومده. در شهر اهواز در حال حاضر بیش از 420,000 نفر در حاشیه شهرها زندگی می کنند. 20 منطقه حاشیه نشین در شهر اهواز وجود داره که طبق آمارهایی که دانشگاه چمران اهواز ارائه کرده، بیش از 95% ساکنین این مناطق حاشیه نشین عرب هستند.
جناب هاشمی، شما در زمره کسانی هستین که نگاه امنیتی به مسائل محیط زیستی خوزستان و برجستان مهم میدونید. برخی از فعالان ترک هم در مورد خشک شدن دریاچه ارومیه چنین برداشتی دارند. اما در مقابل این دیدگاه، بسیاری به این باورند که ناکارآمدی‌های مدیریتی در حوزه مسائل محیط زیستی در ایران خواست مناطق اقلیت نشین نیستش و در سایر نقاط ایران هم فراوان دیده میشه. فرضاً در مورد خشک شدن زاینده رود بسیار فعالان محیط زیستی نگاه‌های انتقادی جدی داشتن. نظر شما چیه در این ارتباط؟
ببینید، بحران خشک شدن رودخانه کارون و دیگر رودخانه‌ها، ما اعتقاد داریم که این زایده یک تصادف و اتفاق نیست. این نتیجه یک طرح ملی است. این اولین طرح ملی است که دودش به چشم مردم اقلیم اهواز میره. طرح‌های ملی متعددی در این اقلیم پیاده شده که از اساس این طرح‌ها نظیر مثلا طرح توسعه نیشکر به هیچ وجه با طبیعت این اقلیم سازگار نبوده. طرح انتقال آب، طرح‌های سدسازی هم طرح‌هایی هستند که در مرکز و به واسطه دولت مرکزی به تصویب میرسه. در این گونه طرح‌ها به هیچ وجه منافع مردمی که در دولت مرکزی ایران نماینده خاص خودشون رو ندارن رعایت نمیشه. این طرح‌ها کاملاً به سود شهرهای مرکزی ایرانه. آب رو به اصفهان منتقل می‌کنند تا در آن زندگی و حیات ایجاد بکنند، در حالی که زندگی و حیات رو در اقلیم اهواز کشتند. ای کاش اینها حد تعادل را می‌شناختند. اینقدر چپاول این ثروت‌ها به شکلی صورت می‌گیره که نتیجه داره این رو نشون میده که به قصد تخریب داره صورت میگیره. هیچ امکانی برای حیات نگذاشته. همه چیز رو نابود کرده، رودخانه ها رو خوش کرده، تالاب ها رو خوش کرده، طوفان شن به راه انداخته، زندگی رو برای مردم ناممکن کرده. پس نمیشه به خاطر بهبود وضعیت زندگی مردمی در یک منطقه زندگی مردم دیگر در منطقه دیگر رو نابود کرد. این مردم بیکار نبودند که اومدن در طول تاریخ در کنار این رودخانه ها نشستند و تاریخ خود و شهرهای خود رو و هویت خودشون رو در کنار این رودخانه ها ساختند. کارون شریان حیات و هویت مردم عرب اهوازه. انتقال کارون یعنی نابودی مردمه. انتقال کارون و خوش کردن این رودخانه و به راه انداختن طوفان شن که تمام سار رو وضعیت هوا رو در حالت بحرانی نگه می‌داره و مردم عرب رو به هزار نوع بیماری دچار می‌کنه، این یک پاکسازی نژادی به معنای کلمه است.